دو مسجد مکی و بالاخره ریختن تو خیابون و اون بحثی که 71 72 جنبش های کارگری رو داشتیم همینجا تو اکبر آباد و فلان اتفاق اینا چیه؟ اینا در راستای همون استعمار فرانه، خودتون رو به خودتون مشغول کنن، کشورها رو به هم دیگه مشغول بکن. اومدیم جلوتر 5 6 سال بعدش سال 78 اون اتفاقاتی که در کوی دانشگاه تهران و اونها اتفاق افتاد. دوباره سال 82 باز ما این مشکلات رو داشتیم، یه بحران های مقطعی داشتیم. 88 اون اتفاق بزرگ افتاد و اون بحران بزرگ در کشور اتفاق افتاد. سال 96، سال 98، اینا همه اتفاقاتیه که تو این سالهای اخیر افتاد. میخوان ما رو چیکار کنن؟ درگیر بکنن. یه روز تو بلوچستان، یه روز تو کردستان، یه روز تو خوزستان، یه روز تو فلان. این اتفاقاتی که در استعمار فرانه میفته.
آخرین اتفاق
چند روز قبل بود. چند روز قبل بود این بحث بنزینو که خدا رحم کرد، خدا توفیق داد. ابتکاری که جناب رئیسی داشتن، رفتن به وزارت نفت، رفتن پمپ بنزین، بالاخره این رفت و آمدها یه اطمینانی به مردم داد که آقا رئیس جمهور بی خیال نیست. دولت بالاخره تمام هم و غمش رو جلسه دولت تعطیل شد که به این رسیدگی بشه. این اطمینان قلبی که داده شد باعث شد که یه مقداری آرامش در جامعه اتفاق بیفته و اون خاصه‌ای که بیگانه داشتن اتفاق نیفتد. از دیگر ویژگی‌ها جهانی سازیه، یک نواخ کردن دنیا. کم کم دیگه همه دارن یه شکل میشن، یه جور میشن، تیپشون، قیافشون، موشون، دهکده جهانی این اتفاق میفته. ترویج عناصر فرهنگ بیگانه از طریق جاذبه های تولید رسانه‌ای، ماهواره ها، اینترنت، سینما و غیره سعی میکنن که این ترویج بدن عناصر فرهنگ بیگانه رو.
راهکارهاش هم بذار صحبت کنیم وقت برنامه.
این دو سه تا رو بگم. وابستگی اقتصادی و گسترش بازار مصرف. ببین الان ما یه سری کالاهایی داره وارد میشه کشور که واقعا هیچ ضرورتی وجود نداره، ولی این وابستگی رو ایجاد کردن. لوازم آرایشی، کالاهای لوکس، این اتفاقات داره میفته. همین گوشی ها، همین لوازم الکترونیکی، یه وقتایی واقعا حس میکنه آدم که یه وابستگی ایجاد شده، هی باید مدل عوض بشه. این اتفاقات اینجوری میفته. کنترل شدید و زمینه سازی جاسوسی گسترده. الان جاسوسی گسترده داره اتفاق میفته توی جامعه ما.
بله،
ممکنه جاسوسی هم نباشه، نفوذی هم نباشه، ولی این اتفاق میفته. شما آقا قبلا باید میفرستادن یه نفر تو صدا و سیما خبر براشون جمع بکنه از مدیران صدا و سیما، از کارمندای صدا. حالا کاری نداره که. شما همتون الحمدلله واتساپ دارین، همتون تلگرام دارین، همتون اینستاگرام دارین، به راحتی همه اطلاعات پرسنل اثرگذار ما تو فضای رسانه‌ای رو اونها دارن. یکی یکی هم دارن جذبشون میکنن، اطلاعاتشون از همین فضای مجازی به دست میارن و جذبشون میکنن. شبکه‌های اجتماعی اتفاقی که افتاده، یه سری نابرابری‌ها هستن، حالا دیگه کفایت میکنه. تو راهکارها هم میخوان جناب کریمی یه صحبتی بکنیم، بعد من خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب آقای کریمی عزیز، حالا با توجه به اینکه وقت منم رو اتمام هست، ضمن اینکه حالا اعلام نتیجه حالا صحبت‌هایی که داشتین می‌فرمایید در مورد راهبردهای جمهوری اسلامی را در خونسازی استکبار برامون صحبت بفرمایید، کوتاه و در خدمتتون هست.
سلامت باشین. انشاءالله تقریبا ما حالا بعد از پیروزی انقلاب هر ساله این مراسم رو حالا به تأسی از اون موقع راهپیمایی می‌کنیم و مراسم 23 بهمن رو داریم و طی این مراسم سخنرانی‌های مقام اعظم رهبری در این زمینه دارن به حمدالله. و این موضوع، یعنی تمام، من به عنوان یک دانشجو میتونم این موضوع رو بگم که اگر بخوایم با استکبار مبارزه کنیم و تا الان این 40 و چند سالی که تقریبا دوام آوردیم و هستیم به حمدالله و این انقلاب سرپا است و دشمن هم داره میاد و میره و یک سری افراد میرن کنار و باقی میان روی کار و همچنان ما هستیم، اگر این تبعیت از ولایت فقیه باشه و سخنی که ایشون میفرمایند و تدابیری که این بزرگوار و این حکیم فرزانه، همونطور که حاج قاسم هم به این موضوع اشاره کردن، و اگر این موضوع رو ما داشته باشیم و حالا به بیانات ایشون استناد کنیم و حداقل عمل کنیم، همه قشر جامعه و این تبعیت رو داشته باشن به عنوان یک ولی و نائب برحق، اگر این موضوع رو داشته باشیم و حداقلش حالا در کنار بحث تمام میشه گفت موضوع هم باز میشه دوباره، بحث فشار اقتصادی که خود آمریکا و ابرقدرت‌ها بر ما دارن و حالا بحث نفوذ فرهنگی و جنگ رسانه و جنگ فرهنگی هم که استادم فرمودن، اگر این قضیه ها رو بتونیم حداقل با پتانسیل های داخلی و حداقل با نیروهایی که خودمون داریم این قضیه رو پیش ببریم و این مقابله با استکبار جهانی صورت بگیره و حالا اگر بخوایم از منظر داخلی هم یه مقدار بریم بیرون بحث منطقه‌ای رو در نظر بگیم، این همگرایی و همراهی و همدستی تقریبا بخوایم بگیم ما با کشورهای منطقه هست که متاسفانه بحث فلسطین رو ما داریم، بحث سوریه، عراق، لبنان، یمن، که اگر ما بخوایم به این کشورها اهتمام بورزیم و طبعا پشتشون باشیم، قطعا میشه گفت یک سیل عظیم که راه افتاده و به حمدالله همینطور هم پیش میره و یک ضربه محکم به استکبار زده میشه. این قضیه رو انشالله پیش خواهیم برد و به امید روزی که بتونیم حداقل انشالله این نماز رو در بیت المقدس ما بخوریم، همچون شعاری که همه ملت ایران در همه تجمعات و راهپیمایی ها سر میدن.
زنده باشین لطفه. خب آیا تو از دنیا جمعنی بفرماییم کوتاه در مورد راهبورد هایی که هستش؟
یکی از مهمترین راهبورد هایی که من میتونم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم، ببینید نقطه ثقل استعمار فرانو و نفوذ مدرن رسانه است. نقطه ثقلش اینجاست، مهمترین ابزارش همین بحث رسانه است. ما باید سواد رسانه‌ای رو در داخل کشور افزایش بدیم. من تو همین فضای مجازی و گروه‌هایی که بالاخره هست و
می‌کنم در مورد همین سواد رسانه‌ای توضیح بدیم و جریان نفوذ مطلب امروز کامل باشه.
چه اتفاقی میفته؟ من می‌بینم وزیر بوده در جمهوری اسلامی، این آدم مطلبی رو منتشر می‌کنه که من به عنوان یک کارشناس در حوزه امنیت، حراست و سیاست مطمئنم ساخته و پرداخته بیگانگان، با هدف تشدید اختلاف، با هدف ایجاد سوء زن، با هدف کاهش امنیت ملی. این اونا
سهمن های دکتری هم ده
آده دیگه، سواد رسانه‌ای نداره. سواد رسانه‌ای این آدم نداره. ما هم به سیاست گذاران و تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور باید این سواد رسانه‌ای رو یاد بدیم، هم به توده مردم. من بچه حزب‌اللهی یه متنی برام میاد از یه کانال خیلی حزب‌اللهی و خوب، من خوشم میاد از این، اسمش عنوانش با مسماست ولی اون ور ساخته و پرداخته شده، عنوانش خوشم میاد، شروع میکنم چشمو کور میکنم، فوروارد میکنم برای همه و این باعث چی میشه؟ همون چیزی که گفتم حضرت آقا میگن اختلاف باید کم بشه. اون برم همین طرف اصلاح طلبه، یه متن خوب و شیک و تمیز و عالی براش میاد، اونم کیف میکنه، شروع میکنه تو گروه ها منتشر کردن. یه بخشی از سوء تفاهمات، اختلافات و مشکلاتی که ما در کشور داریم ناشی از فوروارد کردن بی هوا و بدون بررسی و بدون سواد رسانه‌ای برای همدیگه است که باعث شده انسجام رو ما از
در مورد اصلاح طلب و اصولگرا دوستان آقای کریمی و استالی اشاره به مطالب سردار سلیمانی کردید. سردار یه نکته کلیدی داشتن در این زمینه که افراد به انقلابی و غیر انقلابی تقسیم میشن و این موارد باید تو این زمینه ها دیده بشه و مطمئنا غیر از این دو شاخصه وجود نداره. خب خیلی تشکر میکنم از زحماتتون و مطالبی که ارائه فرمودید. وقت برنامه هم تموم شده. در خدمت جناب دکتر حمید یزدانیان بودیم، مشاور دانشگاه فنی ربه کشور و همچنین جناب آقای محمد جواد کریمی، مسئول هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. خب من مهدی تبریزی از خدمتتون مرخص میشیم، انشاءالله تا موضوعات بعدی در خدمتتون خواهیم بود. وقت بخیر و خدا نگهدار.
بخیر باشه دوستان شرمن، از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستم با اعلام ساعت 13:09. گرامی می‌داریم یوم الله 13 آبان، ماه رو روز تجلی دوباره آزادگی، شجاعت و غیرت ملت مسلمان ایران، روزی که مردم ایران با ایستادگی خودشون نشون دادن که رمز افول سلطه استکباری آمریکا همین مقاومت و ایستادگی اونهاست.
I thank God for giving me my own personal Superman.
Thousands of people have gathered in Houston, Texas for the funeral of George Floyd. the African American whose death.
The tactic used on George Floyd was a knee on the neck.
Mourners here in Houston honor the life of George Floyd in Minneapolis tonight. CBS News is learning new details.
It's such disturbing video. George Floyd handcuffed, lying on his stomach with a police officer.
از یه چیزایی نمیشه در نزد از یه چیزایی نمیشه دست کشید تو هوای بد این روزای قرب دیگه انگار نمیشه نفس کشید
I can breathe.
چند روزه که مردمای اون دیار از نفس کشیدنم محرومن میرسه زمزمه های یک قیام جا چند وقته که نارومن صبح میشه آخرش این شبها این حقیقت اوج باور منه واسه یه دفاع از اعتقاد هر هر کی کشته شد برادر منه حق دارن چشای عاشقای شهر این شبا بعد جوری بارونی بشن زیر زانوی هیولای فساد وقتی که سیاه قربونی بشن شک ندارم که هوای انقلاب واسه اونای جور یاری جار نور ما شب نکنید اول قصه دیداری بود انقلاب با دیداری که داره می جوش توی تن جهان با تو هم دیر حقوق بیبشر با تو وردار از رو گردن جهان دود آتیش گرفته عالمو میرسه به کل دنیا خبرت تو تظاهرات و سرکوب بگرد پس کجا رفت حقوق بشرت تو ستم قرق شده نظامتون ای میخواد بیاد بیرون نمیتونه آتیش تاق تابستون شما آخرش خودتون آمسوزونه خون سلیمانی ها میشه برا کبوترای سال بعد از این به آسونی قفس کشید تو هوای بعد این روزای قرب دیگه انگار نمیشه نفس کشید.
مشکل ملت ایران با آمریکا مشکل کارهای امروز نیست، مشکل 50 و چند سال موذیگری و خباثت از سوی اون رژیم نسبت به ملت ایرانه. از سال 1332 تا امروز، سالها پیش از انقلاب، به خصوص از وقتی نهضت امام رضوان الله علیه و نهضت روحانیت شروع شد تا پیروزی انقلاب، اون چه خواستند علیه ملت ایران توطئه کردند، ضربه زدند، خیانت کردند، فشار وارد آوردند، انواع و اقسام شیوه های مستکبرانه رو با این ملت به کار بردند. و چه بعد از پیروزی انقلاب 30 سال الان هیچ روزی نبوده است که آمریکا نسبت به ملت ایران نیت خیری داشته باشه، از کارهای گذشته خودش عذرخواهی بکنه، صادقانه دست از استکبار و طمع ورزی نسبت به ملت ایران برداره. مسئله اینه، مسئله ما با آمریکا مسئله این نیست که حالا بر سر دو تا موضوع جهانی یا بین المللی یا منطقه‌ای با هم اختلاف نظر داریم بریم بشینیم حل کنیم، مذاکره کنیم. مسئله مثل مسئله مرگ و زندگی است، مسئله هست و نیست است. ما اهل ستیزگری نیستیم، اما اهل حفظ هویت خود، استقلال خود، عزت خود هستیم. هر کسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند، ملت ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه را بر این ملت دراز کند، ملت ایران با غیرت خود، با ایمان خود این دست را قطع میکنه.
بیداری و حیات امروزمون رو مرهون آگاهی و شعور کسانی هستیم که در 13 آبان در خون خود غلتیدند. قیام مبارک 13 آبان به همه مستضعفان آموخت که برای احقاق حق خود باید علیه سلطه‌گران و مستکبران عالم شورید. یک بار دیگه گرامی می‌داریم 13 آبان ماه رو، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. همچنان در ادامه بخش اول برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. شماره پیام کوتاه ما 30035 هست. شما میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره 162 هم مطرح بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما هموطنان گرامی.
پنجه آهنی و دست نوازش زنها پیک صلح و خبر از شدت تازش زنها راه طاغوت همانا روش شیطان وضع تحریم و سپس وعده ی کاهش زنها برگ ابلیس برات با صفت می شاید نز ابلیس ادب گر بروی غفلت نظر از کشته خود پوشیدیم بذر امید به شنزار عدو پاشیدیم گرچه از مزرع تعلیق به کف خار آمد بس گران از گل پند که از آن برچیدی این مپندار که بیگان تو را خیش بسا خیر که در پرده شر هست نهان چون سیاوش که با آتش زد و حق گشت یان شد ایان باز دقل بازی این قوم خبیز آرشی باش و به کشتی رسلابت به کمان قلب کافر سباته تو به تشمیش آیا نزده
گر حسین از تو امان نام پس از ترک ویست های عباس بر این نام ولو هست صبوری به نظر می شاید.
در این مقطع زمانی سیاست‌های استکبار و به خصوص به طور خاص سیاست‌های آمریکا اقتضا می‌کند که یک تفکری تزریق بشود در میان ملت ما، اول در میان نخبگان جامعه و بعد از آن به تدریج به افکار عمومی منتقل بشود. یک تفکر خاصی تزریق بشود به افکار عمومی. اون سیاستی که مورد نظر اونهاست این است که وانمود کنند ملت ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد، چاره ای ندارد جز این که یکی از این دوراه رو انتخاب کنه. اون دراهی عبارت است از اینکه یا باید با آمریکا کنار بیان یا باید به طور دائم فشارهای آمریکا و مشکلات ناشی از اون رو تحمل کنن. یکی از این دو رو ملت ایران باید انتخاب کند. این چیزی است که اونها میخوان. کنار آمدن با آمریکا به معنای کنار آمدن با هیچ دولت دیگری نیست. چون دولت آمریکا دارای ثروت، دارای دستگاه‌های تبلیغاتی وسیع، دارای سلاح‌های خطرناک و دارای امکانات بسیاری است. کنار آمدن با دولت آمریکا ناگزیر به معنای قبول تحمیل‌های آن دولت است. طبیعت توافق با آمریکا همین است، همه جا همین جوره. دیگران هم که با آمریکا توافق میکنند، کشورهای دیگر در هر مسئله ای، معناش این است که از مواضع خودشان به نفع طرف مقابل عقب نشینی میکنند، بدون اینکه طرف مقابل به نفع آنها یک عقب نشینی قابل توجهی انجام بدهد. معناش این
به هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
ایستادگی و مقاومت مردم ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکاست. به ساعت 13:30 نزدیک میشیم. من به همراه همکارانم از شما تشکر میکنم، شما دوستان شنونده که تا این لحظه